عرض مندم. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم، وقتتون بخیر.
خوب بدونین دوخ‌های سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوخ شدیم. دوخ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
به ساعت 10 صبح رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم شنونده برنامه کتابان باشید به مدت 28 دقیقه.
مسئله اصلی که وجود داشته سالهای سال در کشور ما و تلاش شده بود که به اون توجهی بشه، چه از منظر دولتی چه از منظر غیر دولتی، ارتقاء وضعیت کتابخوانی در کشور.
افرادی هستند که با شیوه های مختلف کتاب رو بین مردم میبرن، با کتاب کار میکنن و کتاب رو معرفی میکنن.
بیشترین کمک ها کمک های مردمی بوده، از خرید کتاب تا تشویق هایی که باید میشدن.
کتابان برنامه ای از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، با سلام و درود به شنوندگان علاقمند به ترویج کتابخوانی، من علی اکبر زین‌العابدین هستم. با برنامه کتابان قسمتی دیگر با شما خواهم بود. برنامه‌ای که درباره ترویج کتابخوانی و شیوه های ترویج تولید میشه. موضوع برنامه امروز ترویج کتابخوانی و شورای کتاب کودک.
از دست قاصدی که کتابی به من رسد، در پای قاصد افتم و بر سر نهم کتیب.
ترویج کتاب، ترویج دانایی.
آشنایی با مروجان کتابخوانی در کتابان.
بیش از نیم قرن فعالیت شورای کتاب کودک که حوزه‌های مختلفی رو در بر می‌گیره به ما نشون میده که اولین فعالیت‌های رسمی در حوزه ترویج کتابخوانی از این نهاد شکل گرفته و شخصیت‌های معتبر و جاودانه‌ای که در شورای کتاب کودک از مؤسسین تا فعالیت‌های بعدی کنشگران این شورا بودن، به نسل‌های بعد از خودشون شیوه‌های مختلفی رو نسل به نسل منتقل کردن تا امروز که به یک واژه‌ای به نام ترویج کتابخوانی و حتی فعالیت‌های رسمی که مورد حمایت دولت هم قرار گرفته رسیده. در برنامه امروز کتابان برای اولین بار می‌خوایم به مسئله ترویج کتابخوانی از نگاه تاریخی نگاه کنیم و این موضوع رو با مهمان ارزشمندمون جناب آقای شهرام اقبالزاده، از پژوهشگران ادبیات کودک و نوجوان و از اعضای قدیمی شورای کتاب کودک، در میون می‌گذاریم و با همین تاریخچه رو مرور می‌کنیم. جناب آقای اقبالزاده عزیز، به کتابان خوش آمدید.
خیلی متشکرم، ممنونم از لطف شما. خوشحال و مفتخرم که در خدمت شنوندگان عزیز هستم. با سلام شروع میکنم. به هر حال همونطوری که گفتید، شورای کتاب کودک قدیمی ترین و مهمترین جریان نهادینه ادبیات کودک ایرانه که تونسته رسمیت به ادبیات کودک ببخشه. گرچه ادبیات نوین کودک نطفه هاش تو مشروطه، یعنی کتاب برای قشری از بچه ها، نه این که صرفا من قصه بگم، افسانه بگم، لالایی بخونم. این نهاد با حضورش تثبیت میکنه این چیز رو. خوشحالم که میتونم در خدمتون باشم.
بله، خیلی هم ممنونیم از شما. همونطور که در مقدمه عرض کردم، امروز کلمه ترویج رسمیت پیدا کرده و خوشبختانه مشهور هم شده. فعالیت‌های رو ما میگیم ترویج کتابخانی که به گسترش کتابخانی و تأثیر هرچه عمیق‌ترش بر افراد مختلف جامعه از طبقات و اقشار مختلف در واقع اثرگذاری میکنه. اما پیش از این ما میدونیم که نهادی مثل شورای کتاب کودک کار ترویج کتابخانی میکرد، اما با این اسم مشهور نبود. حالا من نمیدونم چه اسمی براش میگذاشتن یا چه اسمهایی. دوست دارم از آغاز کار شورا و این فعالیتاش بدونم.
ببینید، اتفاقی که با تأسیس شورای کتاب کودک میفته مبتنی بر یک جریان تاریخی. گفتم نطفه‌هاش توی مشروطیت بسته میشه، بعد میاد، حالا از دکتر هوشیار که دانشگاهی کار میکرد مستقل، حالا اونم اگر اشتباه نکنم سپیده سحر رو برای بچه ها در واقع راه انداخت به عنوان یک مجله. با باغچبان، جوار باغچبان شروع میشه که کار میدانی تجربی میکنه،
چون کودکستان داره و
احسن باقی... یعنی مستقیما از میدان شروع میکنه به کتاب میرسه. این بازخورد دو سویه تنگاتنگ،
در واقع نیازهای کودکان رو تبدیل میکنه به کتاب و شعر و سرود.
بعد خانم میرهادی وقتی میبینه این یک نیاز تاریخی اجتماعی گسترده است که با این مدرسه اون مدرسه
کافی نیست
و در واقع همه بچه های ایران رو باید بتونه در بر بگیره، اونم با چی میفهمه؟ موقعی که میخواد اولین نمایشگاه کتابو 1300 و اگر اشتباه نکنم حدود 5 و 6، ببینید چقدر فقیریم ما، تألیف بسیار کم، چند ترجمه محدود و ترجمه خیلی بیشتر از تألیفه.
تو دهه 40 بوده گویا این
نمایشگاه. اون نه، این نمایشگاه مقدمه بر شورای کتاب کودک،
یعنی 1336 مثلا.
بله، 56 ایناست فکر میکنم، 6. در مدرسه فرهاد سعی میکنه کتابخونه چیز بده و به این نتیجه میرسه مدرسه فرهاد که یک الگوی تیپی که آرمانی نباید باشه. بچه های ایران چی؟ با هم فکراشون و از آموزش پرورش که تجربه میدانی دارن، تجربه دانشگاهی علمی هم دارن، مثل خانم مافی، خانم سهراب و همسرشون زنده یاد آقای یحیی مافی و جمعی از کتابدارا و معلم، یمینی شریف که خودش مدیر و معلم بوده، شاعر کودکم بوده، اینها شورای کتاب کودک بوده که این کار رو به صورت سازمان یافته نهادینه شروع بکنن. گروه های بررسی کتاب تشکیل میدن. نمونه در دسترسشون مدارس خودشونه که باشون کار میکنن، یعنی بدون اینکه اسم رسمی ترویج کتابخانی باشه کاری که میکنن خودشون کتابخونه و از بچه ها و خانواده ها میگن هر کسی لااقل یک کتاب بیاره. این کتاب ها تبادل میشه طوری که تا سال انقلاب، یعنی از 41 که شراکت تأسیس میشه این چیز، فکر میکنم مدرسه فرهاد 14-15 هزار تا و مهران 17 هزار جلد کتاب دارن که در این حال با خانواده ها چون تئاتر براشون اجرا میکردن، کارهای هنری میکردن، نمایشنامه، و در این حال حتی شما چون خودتون تو این زمینه ها کار میکنن آموزش ریاضی خلاق به این صورت مشارکتی. اینا همش ترویج کتابخانی.
ظاهرا که مثلا مدرسه فرهاد نمایش کتابم برای بچه های مدرسه خودشون ترتیب میدادن.
بله بله، در
این نبوده اصلا.
حتی جالبتر از این من به شما بگم، فرهنگ نامه به بچه ها میگن بنویسن، هر کسی یه چیزی.
بله،
با مشارکت بچه ها، با دست خودشون، دستی در واقع به صورت دستساز فرهنگ نامه درست میکنن. ترویج کتابخانه بر اساس حلقه آخر از خود مخاطب برمیگردن، ارتقاشون میدن.
جناب مروجان، باید بکنم، خواهش میکنم اینجا بحث رو نگه داریم، بریم بخش همکلام با مروجان رو بشنویم و ادامش رو با شما پیگیری کنیم.
خواهش میکنم.
همکلام با مروجان در کتاب بان.
با مربجان.
شنوندگان عزیز برنامه کتاببان، در بخش همکلام با مروجان امروز مهمان تلفنی من سرکار خانم مرضیه هردانی، مدیر روابط عمومی سازمان مردم نهاد فانوس هست در استان خوزستان شهر اهواز، که در پنجمین دوره جشنواره تقدیر از مروجان کتابخانی به عنوان گروه تقدیری انتخاب شده بودن. سرکار خانم سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خانم هردانی، ما میخواییم با فعالیت‌های فانوس آشنا بشیم. بیشتر متمرکز بر کودکان یا بزرگسالان؟
سازمان مردم نهاد فانوس با هدف ارتقای شاخص‌های فرهنگ شهروندی فعالیت خودش رو شروع کرد. یکی از اهدافش ترویج کتابخوانی هست. جلسات ما به صورت هفتگی روزهای شنبه برگزار میشه. اینکه در ابتدا مخصوص بزرگسالان بودن.
بله.
ما کارگروه شهروندی و کارگروه ادبیمون شروع به فعالیت کرد در ابتدا، که کتابهایی با مرتبط با همون حوزه ها معرفی و بله معرفی میشد، خانش دست جمعی و بررسی رو ما داشتیم.
بزرگسالان معذرت میخوام، بزرگسالان رو چجوری انتخاب میکردیم؟ عمومی هر کی دلش میخواست میومد؟
بله، فراخوان به صورت عمومی ارسال میشد، محدودیت سنی اصلا نداشتیم.
جلسات چند نفره بودن مثلا؟
جلسات کمترین جلسه ما 25 نفره بوده و بیشترین جلسه تعداد نفری که تو جلساتمون هم شرکت کردن، البته خب محدودیت مکانی هم داریم، 80-90 نفر هم داشتیم.
ما کتابا رو از قبل میخوندن میومدن یا خانش
بله،
کتاب
بله.
همونجا انجام میشه؟
نه، ما کتابا رو از یک سری از دوره قبل، یعنی یک حدود یک ماه قبل معرفی میکنیم و بعد یک هفته قبل مکان دقیق جلسه و کتاب معرفی میشه. بعضی وقتی کتاب های شهروندی به خاطر حجم بودنشون ما بخش بخش اون کتاب رو میخونیم.
میشه یکی دوتا از کتاب هایی که کار کردین رو اسم ببرین؟
تو حوزه شهروندی کتاب های یا ادبی، تو حوزه ادبی ما به صورت سبکی کار کردیم. حدود 3-7 سبک رو ما بررسی کردیم، از اگزیستانسیالیسم گرفته تا رئالیسم جادویی. الان داریم به صورت ادبیات ملل بررسیشون میکنیم.
بله.
کتاب های خیلی مختلفی بودن. حالا تو دوره ادبی فکر میکنم حدود 45 کتاب ما الان فعلا،
یعنی 45 کتاب رو گروه خوند؟
بله، 45 کتاب.
در چه بازه زمانی؟ یک ساله مثلا؟ دو ساله.
بله.
دو سال. و از قبل این کتاب ها انتخاب میشن توسط کارگروه شما، برنامه داده
بله.
میشه و پیش میریم؟
بله، کاملا درسته.
هزینه هم افراد پرداخت میکنن بابت حضورشون؟
بابت حضور خیر، ولی ما هزینه حق عضویت داریم.
آها.
البته به صورت اختیاری هست، کسی که تمایل داشته باشه، چون معمولا سازمان‌های مردم نهاد همونجوری که اطلاع دارید هزینه ی از جایی دریافت نمی کنن و
بله.
ما همین صندوق ما از طریق خود حق عضویت هست که شارژ میشه و از اونجا هزینه می کنیم.
و برای کودکان هم برنامه مجزا داشتین؟
بله، برای کودکان هم ما کارگروهمون تشکیل شد. ابتدا جلساتش بیشتر مخصوص کودکان بود و توی همون بین دوره های شهروندی و ادبی برگزار می شد. جدیداً خود نوجوان ها انقدر مشتاق شدن که ما مجبور شدیم یک روز مجزایی برای اینها در نظر بگیریم که بتونن جلساتشون رو به صورت هفتگی پیش ببرن.
چه روزایی هست؟
روزهای دوشنبه هست.
دوشنبه و بعد از ظهر عصر میان حتما دیگه.
بله، بعد از ظهر میان. قبلا ما کتاب رو برای نوجوان های عزیزمون ارائه میدادیم.
خب.
الان حدود 2-3 ماه هست که خود نوجوان ها کتاب رو میخونن و ارائه میدن برای بقیه.
یعنی انتخاب کتابشون هر کس شخصا انتخاب میکنه به این شکل؟
نه، کتاب هم باز مثل بزرگسالان از قبل انتخاب میشه، معرفی میشه به همه اعضا، یه گروه برای ارائه انتخاب میشه، این گروه میان اونجا توی جلسه کتاب رو برای بقیه به صورت خلاصه ارائه میدن و بعد شروع میکنن در موردش صحبت کردن.
یعنی بعد از اون اصل جلسات بر پایه گفتگو درباره کتاب؟
بله بله، کتاب به صورت خود گروه ارائه تصمیم میگیره که کتاب رو چقدر خلاصه بخواد ارائه بده. یه جور مقدمه یه جلسه هست.
میتونین تخمینی یا حدودی بگین کلن تا امروز چند نفر در فعالیت ترویجی شما از بزرگسالان و نوجوانان شرکت کردن؟
کل نفراتی که تو جلسات ما شرکت کرده باشن شاید 600 تا 700 نفر میشه.
خیلی عالیه.
ولی افرادی که فعال هستن حدود شاید بگم 100 تا 120 باشن.
خیلی عالی، بسیار خوب.
ما یک کارگروه دیگه هم داریم، چون دوستان ده خیلی زحمت میکشن، خالی از لطف اگر من این کارگروه رو معرفی نکنم. کارگروه میدانی اون هست،
مبود کتاب هست،
تو فعالیت های کتاب خانی انجام میدم. ما تو کارگروه میدانی ما برای نزد کتاب رو مثلا توی مدارس داشت.
آها، میشه سریع اینم یه خلاصه ازش بگین که این
طرف؟ بله، بیشتر کارهای همونجوری که از اسمش بیدن کارهای میدانی مجموعه رو انجام میدن.
یعنی میان خارج از اون محل ثابت شما در جاهای مختلف،
برگزاری همایش، سمینار، فعالیت های این چنینی رو بله کاملا کارگروه میدانی انجام میدن.
و نظر کتابشون در مدارس به چه شکلی اجرا میشه؟
نظر کتاب رو ما اومدیم یک مقدار متفاوت ایجاد کردیم، نخواستیم که فقط کتابی به بچه ها اهدا کنیم و بریم از اونجا. توی دو مدرسه سه دوره برگزار کردیم. به این صورت بود که ما حدود 4 تا 6 جلسه کتاب رو بچه ها میدادیم و شروع میکردیم با اون کتاب با بچه ها فعالیت های گروهی انجام دادن. در خلال این کار هم
مدرسه ها باتون همکاری میکردن خانم؟
بله، خیلی
در ساعت‌های خود کلاس‌ها، کلاس در واقع ساعت
بله،
رسمی مدرسه.
هفته ای یک ساعت رو از هر کلاس می‌گرفتیم.
بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم از شما و آرزوی پیروزی‌های بیشتر برای سازمان مردم نهاد فانوس در شهر اهواز داریم. خدا نگهدارتون باشه.
ممنونم، خدا نگهدار.
بابا رو بردیم رو عرشه. روی عرشه بهتر نفس میکشید، هوای اقیانوس براش خوب بود. شب ساکتی بود، به جز جیر جیر کشتی و شلپ شلپ ملایم آب صدای دیگه ای نبود.
مرد مؤمنی سالها در انتظار فرزند بود و خداوند بنا به مصلحت خودش به او فرزندی نمیداد. یکی از همون روزهایی که مرد مؤمن دلش شکسته بود، کنار رودخانه نشست و با خدا درد و دل کرد که موشی کنار او آمد. او از موش خوشش آمد و موش را داخل دستمال گذاشت و به طرف خانه راه افتاد.
در محله بالای شهر دو تا اتاق اجاره کردم. اینجا این دو تا اتاق را آنجوری که دلم خواسته است زینت کردم. کتابهایم را آنطوری که دلم خواسته است دم دستم گذاشتم.
نادان در اون انتظار وحشتناک و طولانی چشمام روی یکی از پالتوها خیره موند. دیدم جیب پالتو اندکی بر اومده است. بی اختیار جلو رفتم و روی اون دست کشیدم. فهمیدم یک کتابه. یک کتاب؟ بله، یک کتاب بود.
کتابان را با فرهنگ همراهی کنید.
خب ادامه میدیم بخش دوم گفتگومون رو با جناب آقای شهرام اقبالزاده، پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان و از اعضای شورای کتاب کودک. خب داشتیم بررسی میکردیم کاری که شورای کتاب کودک در ترویج کتابخانی انجام میداد.
بله، خدمتون عرض کنم، عرض کردم بنیانگذارا یا آموزگار بودن یا کتابدار بودن یا استاد دانشگاه بودن، در واقع اصلا کار اصلیشون کتاب بود. حوزه علاقمندیشون کتاب کودک بود، ادبیات کودک بود. به تدریج که شکل میگیره آموزش میدن علاقمندان و
که ادبیات کودک رو بهشون یاد بدن و حتی بعدن منجر میشه به کارگاه های خیلی متنوع، گروه های بررسی تخصصی که هر کدوم توی یک رشته، یکی شعر کار میکنه،
یکی فلسفه کار میکنه،
بله،
تاریخ، علم،
بله، فلسفه برای کودکان البته بعد از انقلاب شکل میگیره، بله، یعنی اون بخش دانش اجتماعی شکل میگیره، گروه دین جداگانه شکل میگیره، شعر جداگانه، تصویرگری، اینا به تدریج البته توی یک روند چند دهه‌ای، ولی از پیش از انقلاب از 1341 همین جوری این درخت و چیز تنومندتر میشه به صورت یک جنگل حالا کوچیک آرمانی خوب در میاد که در واقع فرزندان و زایش بسیاری داشته. از تو دل این مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا در میاد که آقای دکتر یوسفی اینا اصلا بله. کارشون ترویج کتاب خانه.
کارگاه هایی که در این در واقع شورای کتاب کم کم شکل میگیره، شما میدونین که اینها از کجا یاد میگیرن در واقع همین ترویج کتاب برای کودکان؟ صرفا از همون تجربیات آموزش پرورشیشون میاد و تو با هم فکری کامل میشه، یا الگوهای مهمتری هم داشتن؟
ببینید اینا باید بگم یک تجربه ملی بین المللیه. چرا؟ خود این خانم میرهادی هم در ایران حوزه هم میره فرانسه همین رشته رو میخونه.
بله.
توجه میفرمایید، یعنی از تجارب جهانی چیز میکنن میارن میکنن، حتی اونا رو غنی میکنن به شکلی کاملا بومی بر اساس. خانم میرهادی مثلا یکی از اولین جلساتی که چورا میده چگونه از متون تاریخی ادبیات گذشتمون برای امروز چیز بکنیم، یعنی همیشه میگه ما فرهنگ نامه یا دانش نامه رو میتونستیم ترجمه بکنیم، جای کودک ایرانی و اون مدخل هایی که اونا بهش توجه نمی کنن چی میشه؟
حتی در خاطرات خانم میرهادی مثلا میخونیم که کتاب درسی مثلا در مدرسه که ایشون بوده یکی از کتاب های کتابخانه دیده میشه و کتاب های غیر درسی مرتبط با هر موضوع در واقع موضوع فعالیت بچه هاست.
همینطوره، یعنی ترویج کتابخانی اون تجربه محدود و دانش محدود مدرسه‌ای و کلاسیکو گسترش میده، چون بسنده نیست نیازه. در این حال آموزش خوش که معلم محوره، در صورتی که اینا کودکو اصل میگیرن. خانم میرادی میگه ما هرم رو برعکس کردیم، بچه ها بالا ما پایین، اونا مهمترن از ما. نگاه کودک محور، ترویج برای کودکه، ادبیات کودک محورش کودکه، درست آفریننده کودک نیست اما همه چیز در خدمت کودک. توجه میکنید؟ در این حال میبینید من چون کودکان دنیا رو گفتم، مؤسسه پژوهشی چیزی که طرح با من بخانو که داره ترویج کتابخانی و جایزه بین المللی آساهی رو برد.
در واقع این جایزه بین المللی ترویج کتابخانیه طرح با من بخوان ناشی از همان
تجارب شورای کتاب کودک. به قول خانم انصاری و خانم میرادی اینا فرزندان شوران. در این حال در
کنار خانم انصاری هم از دانشگاه اهمیت داره، درسته؟ در پیوند
کتاب ببینید، کتاب کودک بدون کتابدار عاشق آگاه که خانم انصاری در واقع یکی دو سال بعد میپیونده بشه و یکی از ستونهای اصلی، چون کتابداران همون مربیجان آگاه عاشقان که هدفمند اصلا رفتن علم کتابداری و کتابخوانی و ترویج کتاب، که کتاب چگونه باید بهش نگاه کرد، چه نقشی در انتقال دانش بشری، ادبیات و اینها، یعنی ترویج و کتابخوانی و کتابداری از هم جدا نیستن. در واقع این حلقه پیوند بین تئوری و عمل. یکی از مشکلات دانشگاهی ما اینه که اصلا با میدان کاری ندارن. پیوند بین تئوری و عمل تبلورش در شورای کتاب کودک و الان فرزندان بسیار جام باشگاهی کتابخانی، اصلا ترویج کتابخانی. یعنی ببینید من دبیر انجمن که بودم نمیرسیدم برم
انجمن نویسندگان
من گفتم عذر میخوام، گفت چرا عذر میخوای، چه فرقی میکنه انجمن یا شورا؟ بله چه فرقی میکنه آقای اقبال زاده، کاراتو دارم میبینم، هر جا که میتونی برای بچه ادبیات کار کن،
اسمش مهم نیست،
اسمش مهم نیست، رسم ادبیات کودک باید جا بیفته، کتاب کودک باید جا بیفته.
و خیلی جالبه آقای اقبال زاده، خیلی جالبه که در اون دوره‌ای که همه چیز برای آموزش کودکان دیده میشد، یعنی مثلا در 5 دهه پیش هر خانواده در اگر کتابی برای بچهش میگرفت به خاطر این بود که این یه چیزی از اون یاد بگیره، یه آموزشی بده. و اون موقع هم شورای کتاب کودک این نگاه رو نداشت که ما قراره با کتاب‌ها مستقیماً چیزی رو آموزش بدیم. حرفی که به تازگی داره در بین
بله.
در واقع آموزش پرورش رسمی بله. ما بله. جدی گرفته میشه.
خانم میرهادی بابا میگه من یاد میگیرم از بچه‌ها. ما یاد میگیرم. من خودم بارها یاد گرفتم. من الان از نوام دارم یاد میگیرم. یه سری چیزا رو واقعاً در تئوری خونده بودم. یک اصلا منو تصحیح میکنن، بچه ها ما رو تصحیح میکنن. همون جوری که گفتیم مروجان کتاب چرا مهمن، میان از میدان میگیرن که بابا این کتاب به دردشو نخورد اون میخوره، نه اینکه عرض کردم مثل یه سری بیافتیم دنبال سلیقه بچه ها. نه، درک بکنیم، خم بشیم، هم قد بچه بشیم، نه به خاطر اینکه کوتوله بارشون، دستشونو بگیریم پله پله بیاریم بالا، از بالا اون بالا وایسیم مثل سنگنوردی. البته سنگنوردی هم کمک میکنه، اونجا وایسیم بگیم بیاید بالا من تنابو دارم، نه باشون باید بالا بری مرحله به مرحله از دامنه تا قله.
شما فکر میکنین که آن چیزی که در واقع خب به هر حال در تاریخ شورای کتاب کودک ما میدونیم که خب خیلی چیزا رشد کرده، هی نهادهای مختلفی تو شکل گرفته، چه چیزی هست، چه رازی هستش که از ابتدا در تفکر مؤسسان شورای کتاب کودک بوده که تا امروز تونسته اون رو نگه داره و طبعا هم هر چه که هست نتیجهش ترویج کتابخوانی بوده؟ اون راز رو میخوام بدونم.
ببین اون راز ترکیب عشق و علم، اخلاق، معنویت و دانش. به هر حال انسان مهمترین چیزی که میتونه در طبیعت و اطرافش دخل و تصرف بکنه. این دخل و تصرف باید هم عاشقانه هم مخصوصا وقتی با کودک سر و کار داری. این راز چیزه. من کتابی که برای 50مین سال چیزه رو در آوردم، ویژه نامه، دبیر علمی بودم برای اسمش گذاشتم علم عاشقی.
و یک کتابی هم معرفی میکنم از شما، از روی حافظه هست کمکم کنید، روانشناسی
خواندن و ترویج کتاب
خانی. و ترویج کتاب خانی که نویسنده اصلیش خانم دکتر
اکرم پدرامنیا
هست. اکرم پدرامنیا هست و مقدمه فکر میکنم 40 و چند صفحه‌ای که
بله
شما نوشتین، کتابی است که برای مروجین کتاب بسیار مؤثر خواهد بود، به ویژه به لحاظ تئوریک و روانشناسی خواندن. سپاسگزارم جناب آقای اقبالزاده عزیز و ممنونم از شنوندگان پیگیر کتاببان. تا برنامه دیگر با کتاببان شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت، به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
10:28 دقیقه رادیو فرهنگ.